من چیکار کنم وابستگیم به خدا زیاد بشه؟ ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ کی باید تشخیص بده؟
بنده که از امتحان تقدیر کردم، از یکی از ارکان امتحان به نام جهل هم باید تقدیر کنم.
برای اولیاء خدا جهل تبدیل میشه به علم، صحنه امتحانشون به هم نمیاد. اصل طرح موضوع امتحان قوی تر از اصل طرح موضوع تقدیر به انسان آرامش میده. اصل واقعیت امتحان وابستگی انسان رو به خداوند متعال زیاد میکنه، زیادتر از همون وابستگی که در اصل تقدیر به وجود میاد. این وابستگی ها که در اثر توجه به تقدیر، توجه به امتحان پدید میاد، وابستگی های عاقلانه است، نه وابستگی های هیجانی عاطفی زودگذر و سطحی که اوج و فرود داره. انسان رو عمیقا وابسته میکنه بر اساس یک سلسله استدلالات عقلی. من چیکار کنم وابستگیم به خدا زیاد بشه؟ یه وقتی قصه قشنگ میشنوم، یک احساس تعلقی میکنم به خدا، خب این زیاد نمیشه روش حساب کرد. یه وقتی از تو فشار قرار میگیرم، مضطرب میشم، به خدا پناه میبرم، خود خداوند متعال صریحا میفرماد اینو نمیشه روش حساب کرد. وقتی در کشتی میفتن، کشتی داره غرق میشه، دعو الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنن، بعد وقتی به ساحل میرسن دوباره مشرک میشن، در آیات کریم قرآن هست. اگه کسی میخواد وابستگی عاقلانه و عمیق و با ثبات پیدا کنه، راهش همین حرفاست. یعنی آدم توجه به مقدرات بکنه، ببینه واقعا دستش جایی بند نیست، به خداوند متعال پناه ببره، اصلا احساس وابستگی خواهد کرده. پس این مسیر یه مسیر کاملا عرفانی است. ما داریم با هم صحبت میکنیم دوستان من، اون کلمه ای که عرفا تحت عنوان توحید از او یاد میکنن و اون که انسان به مقام فنا برسه، مقدمات نظریش با همین حرفا پدید میاد. بعد آدم به همین حرفا ملتزم باشه، دیگه کم کم میرسه به مفهوم لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی رو غیر خدا نمیبینه. مبانیش همین چیزاست، نه اینکه آدم این مبانی رو نداشته باشه بگه خدایا من میخوام شما اداره کننده باشی. ببخشید ایشون اداره کننده هستن، شما خود لطف بفرمایید پروردگار. اینکه آدم از این مسیر وارد بندگی خدا بشه یه مسیر خیلی مستحکمیه، دیگه به این سادگی ها تو زلزله ها خانه معنویت او فرو نخواهد ریخت و میکشه تا مسائل عرفانی بسیار عمیق. ببینید یکی از وجوه معنوی این قصه اینه که شما ابراز احساسات علکی نمیتونید بکنید در خونه خدا. وقتی شما اینجوری با خدا صحبت میکنید، یه منطقی توش هست. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء وجتر علیک و لم یرضک خرج عن قدرتک. همه مجبورن بیان در خونه شما، من الان مجبوری اومدم. حاج آقا اینو نگو، ما کلی عاشقانه داریم میایم در خونه خدا، احساس خوب ما رو خرد نکن. من میگم یه نوع معنویت هایی هست، خیلی اصیل نیست، خیلی عمیق نیست، اونا رو بذار کنار، از یک مسیر منطقی بیای. از یک مسیر منطقی بیای، اول خشکت میزنه، اول سردت میکنن با همین عبارت ها. خدایا مجبورم اومدم، چاره ای ندارم. ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ کی باید تشخیص بده؟ مصلحت خودش یک حقیقته. چند نفر از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام تو اوج رقابت یارکشی که حضرت با معاویه داشتن و اون مشکلات عجیب و غریب، شراب خورده بودن، لو رفته بود و علنی شده بود و تو خیابون هم یه دادی زده بودن. یاران که میگم شیعیان خالص و خلص رو نمیگم، اما بالاخره جزء اردوگاه امیرالمومنین بودن، حضرت رو میپسندیدن. حضرت هم نه، خب حکم اسلامی اینه که ما الان چلاق بزنیم. خب اینا دیگه به هوش اومدن و از اون مستیشون در اومدن بیرون، گفتن یا علی ما رو نزن، شما خیلی غریبی، ما ما هم آدم پاکار شما هستیم، آبرو خودت میره. بعد یارانش اومدن، قبیلش اومدن، گفتن اینا رو نزنید، اینا ظرفیت ندارن. یه وقتی رفتن طرف معاویه ها و برن طرف معاویه، معاویه که نمیگه اینا عرق خورده بودن، میگن دیدی علی بر حق نبود، یارانش دارن جدا میشن، اونا سوء استفاده میکنن. آقا جون مصلحت نیست. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نشلاق میزنن. بچه ها آماده بکنید، آماده کردن و شلاق زدن. اینا اومدن پایین، رفتم چی معاویه. آقا خب دیدین همین یه ضربه بود به امیرالمومنین. منتها شما رو چه ملاکی میگید ضربه بود؟ به من توضیح بدید. خب یارای حضرت کم شدن، از نظر سیاسی به ضررش شد. آقا صحنه امتحان خراب شد. اینو بگو، این ملاک تشخیص مصلحت. تو امتحان یه رکن اساسی وجود داره و اون رکن اساسی چی عزیز من؟ نادانی. برای اینکه خداوند متعال از بنده هاش امتحان بگیره، از یه عنصری به نام عنصر جهل استفاده میکنه. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. بنده های خودش رو دچار ابتلا میکنه. به واسطه چی؟ به واسطه اموری که نادانی دارن نسبت بهش. خدا خیلی وقتا با همین جهل بنده های خودش رو درست میکنه. بنده ها رو میزان ایمانشون رو مشخص میکنه. و بعد بنده های خدا گاهی از اوقات زیادی دوست دارن از این جهل در برن. امشب یه مقدار میخوام از این جهل تقدیر کنم. بنده که از امتحان تقدیر کردم، از یکی از ارکان امتحان به نام جهل هم باید تقدیر کنم. مجبورم، چاره ای ندارم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید رب جاهل نجاه و جهلو، چه بسا ناآگاهی که ناآگاهیش او رو نجاتش میده. جهل مطلقا بد نیست. باز البته در آیات قرآن هم داریم آقای موسی علی نبی نبی علیه السلام اومدن خدمت آقای خضر علی نبی نبی علیه السلام، ما میخوایم خدمت شما باشیم. فرمود شما نمیتونیم با من صبر کنیم. گفتم من صبر میکنم. بعد فرمود فإن تبعتنی، اگه میخوای من از من تبعیت کنی، فلا تسألنی از عن شیء، از من سوال از چیزی نکن، نخواست چیزی بفهمی. حتی احدث لک منه ذکرا، تا وقتی خودم تصمیم بگیرم. یه وقت فشار آورد رود که من میخوام الان بفهمم دارم دیوونه میشم، اون موقع نمیخوام بفهمی. بعد یه کاری میکنه حضرت خضر، حضرت موسی متوجه نمیشه، میبره میگه آقا چرا این کارو کردی؟ حضرت خضر میدونه چی جواب میده؟ مگه من نگفتم سوال نکن؟ چرا نتونستی جهلتو تحمل کنی؟ من امشب در واقع نمیخوام از جهل تقدیر کنم، انشالله همه جهلتون تبدیل به علم بشه، ولی میخوام از تحمل جهل صحبت کنم. آقا من سوال میکنم چیز بفهمم. خب نکن. خب من این تحمل بکنم نفهمیدن و بله صبر کن. صبر کن، خودش برات آشکار میشه. بارها و بارها از آیت الله العظمى بهجتی همچی عبارتی رو میفرمودن که شما اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی خدا از در و دیوار برات میریزه. چند تا موضوع جهل در امتحان رو من به شما عرض بکنم. تحمل کنید دوستان من این موضوعات رو، نخواهید دور بزنید. بعضی وقتا دور زدن این جهلها مال اینه که آدم میخواد ایمانش رو درست نکنه، کسری ایمانش رو با علم پر کنه. میگم آقا جون خدا وامت رو درست میکنه. میگه آخه چجوری؟ میگم برو آرام باش. میگه نمیتونم. اگه میدونید علم غیب داری بگی چجوری؟ میگم با ایمان به خدا نمیتونی آروم باشی؟ میگه نه من ایمان ندارم. بهم بگو چجوری تا آروم بشم. مثال ساده شو زدم؟ سوال میکنه، گیر میده. تو اطمینان به خدا نداری؟ میگه نه من میخوام عالم بشم آروم بگیرم. ایمان داشته باش، اعتماد کن آروم بگیر. میگه نمیتونم. خدا دعای منو مستجاب کرد یا نه؟ نمیدونم. خدا دعای منو مستجاب خواهد کرد یا نه؟ نمیدونم. خدا الان از من راضیه؟ نمیدونم. الان چه مقدار از من راضیه؟ نمیدونم. خدا با من قهره؟ نمیدونم. توبه هامو قبول کرده؟ میگم من نمیدونم. یا آقا اگه ندونم من ناامید میشم، بر میگردم هر غلطی دور دستم برداد انجام میدم. آقا میگم خب عزیز من نمیدونم. من چیکار کنم؟ من نمیدونم قبول کرده یا نه. آخه چرا آدمو تو خوف و رجا میگذارید؟ چی فرمودی؟ دوباره بگو اینو. یه بار دیگه بگید. شما الان بگید چی گفت؟ تو همین باید باشی. اصلا خود این تربیت کننده است. آقا شما وارد دچار تردید داری میکنی؟ نه، دچار تردیدم نشو. راههای برون رفته از بحران وجود داره. میفرماد دو رکعت نماز بخون، بعد بگو استخیر رو که یا الله 100 مرتبه، بعد بلند شو هرچی به ذهنت رسید انجام بده، انشالله خدا بهت الهام کرد. برو محکم متوکل بر خدا باش. راههای برون رفت وجود داره. البته استشاره، مشورت کردن، عقل به کار انداختن قبل از همینه، قبل از همین استخاره بدون قرآنه، اینا راه برون رفتشه. حرف آخر، ممکنه یه روز این جهل ها همه تبدیل بشه به علم؟ بله. و خراب نمیشه صحنه های امتحان برای اولیاء خدا؟ جهل تبدیل میشه به علم، صحنه امتحانشون به هم نمیریزه. نه دیگه، میدونه اون وقت درست و راست و ریس میکنه دیگه، به اون بلاها نخوره. ببین، اولیاء خدا مثل شما نیستن. اولیاء خدا علم خرابشون نمی کنه. امیرالمؤمنین با این که در خانه کعبه متولد شد، با این که پیامبر گرامی اسلام فضائل او رو صریحاً به او می گفت و آگاه بود از فضائل خودش، دیدی خراب نشد؟ دیدی تو خوف و رجا بود تا لحظه آخر؟ مست و مدهوش خدا بود؟
چگونه می شود که علم به کائنات، علم به جزئیات، صحنه امتحان رو برای اولیاء خدا خراب نمی کند؟
یه گونه می شود، اونم این که اونها مست خدان. وقتی مست خدان، این علم اثر منفعت طلبانه سوء روشون نمی گذاره. و الا آدم مست نباشه، تا علم پیدا بکنه از علمش برای منافع خودشون می کنه استفاده کردن، بعد صحنه امتحانو میخواد به هم بریزه، بعد خدا این علمو بهش نمیده. مست خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر